به کشور می آمد. 18:03:50 وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه ها با ساعت ششم توجه بفرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه. این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف 0042-02-21-12-24-54 سلام میکنم به شما شنوندگانی که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در 55 دقیقه پیش رو. هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در برگیرنده یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین مناسبت‌های بعد از انقلاب 57 بود. 25مین سالگرد مرگ یک رهبر و تولد یک رهبری دیگر. 14 خرداد 1368 درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار نظام فعلی ایران و همزمان انتخاب آیت الله خامنه‌ای که در آن زمان همچنان حجت الاسلام بود، به سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری. 00420221122454 امروز در ساعت ششم همراه شماییم تا از دو رهبری بگیم، از آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای. چطور دوران این دو رو با هم مقایسه میکنید و نظرتون درباره هر کدومشون چیه؟ کارنامه آیت الله خامنه ای رو 25 سال بعد از آغاز رهبری چطور برآورد می‌کنید و اساساً درباره پدیده‌ای به اسم رهبر در نظام جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟ شماره تلفن ما هست 00420221122454 که از همین الان باز به روی شما و نظرها و تحلیل‌هاتون. ایمیل برنامه هم مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما از نیویورک ایالات متحده آمریکا مجید محمدی است، جامعه شناس که مطالعات زیادی در زمینه آیت الله خامنه ای و رهبری او هم داشته. آقای محمدی به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه همراه هستید با ما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم.
درود بر شما آقای محمدی عزیز. اگر اجازه بدید اول برنامه یه سری بزنیم به یکی دو تا از شنونده‌ها، نظرشون رو بپرسیم و بیایم بعد نظر شما رو بشنویم. دوستان عزیز، همونطوری که گفتم امروز درباره 25مین سالگرد رهبری آیت الله خامنه ای صحبت می‌کنیم. میتونید گوشی تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید. مداد و کاغذ آماده بکنید اگر که شماره تلفن ما رو نداری، تا چند دقیقه دیگه براتون تکرار میکنم. اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم حسین هست از دانمارک. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز، ممنونم که همراه مایید.
سلام علیکم، ما برای چندمین بار مزاحمتون میشیم.
خواهش میکنم.
و خوشحالم که با من تماس گرفته شد در این زمینه که من شرکت بکنم برای
آقای حسین. بله آقای حسین عزیز، در مورد 25مین سالگرد رهبری آیت الله خامنه ای می‌خوایم صحبت بکنیم و مشخصا می‌خوایم از شما بپرسیم که شما کارنامه ایشون رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران طی ربع قرن گذشته چطور برآورد می‌کنید؟
من قبل از هر چیز نظام جمهوری اسلامی رو از ریشه به حق نمی‌دانم، برای اینکه ملت یه راه اشتباهی رفت و اینا هر چی رهبرم از توی این نظام در بیاد همون خطه، مگر اینکه اینا مجبور باشن یک کارای ضعیفی که اونم هیچ معلوم نیست که ادامه داشته باشه. مثلا همین حرفای روحانی هیچ معلوم نیست که اصلا به نتیجه برسه.
آقای حسین عزیز، شما دوران آیت الله خامنه ای رو اگر بخواید با دوران آیت الله خمینی مقایسه بکنید چه نتیجه میگیرید؟ فکر میکنید که تفاوتهایی با هم دارن ندارن؟ چطوره؟
هیچ تفاوت اینا با هم ندارن. او از اول میدونست که چه کسانی باید رهبر بشن، منتظری رو از قام مقامی عرض کرد و او رو خانه نشین کردن و ایشون این نظام کارنامه خوبی نداره.
ممنونم از شما.
بسیار سیاهه.
متشکرم از شما آقای حسین عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. دوستان عزیز، اگر شما هم میخواهید مثل حسین در برنامه ما شرکت بکنید، میتونید شماره تلفنتون رو برای ما ایمیل بکنید یا در صفحه فیسبوک برای ما مسیج بکنید. مثل حسین ما با شما هم تماس میگیریم تا در برنامه ساعت ششم نظر خودتون رو بیان بکنید، یا راه دیگرتون هم اینه که مستقیما زنگ بزنید به شماره مستقیم رادیو فردا که هست 00420221122454. ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. امیر از پاریس سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بپرسم در مورد کارنامه 25 ساله آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. آقای خامنه ای به نظر من در شروع دوران رهبریشون جزو روحانیون روشنفکر بودن، نسبت به روحانیونی که در اون دوره جزو روحانیون رادیکال حساب می‌شدن، یک روحانی جوان بودن، اهل موسیقی بودن، تا اونجا که من اطلاع دارم پیپ می‌کشیدن، سیگار می‌کشیدن، با جوونا هشت و نشت داشتن، با متفکرین اون دوره و روشنفکران اون دوره هشت و نشت داشتن در دوران روحانیشون. ولی هرچی به سالهای اخیر نزدیک میشیم بیشتر شخصیت رادیکال و متزلزل ایشون رو میبینیم. همینطور که میبینید در مورد تصمیم گیری هایشون هیچ وقت نظر قاطع و محکمی نمیده. همین مسئله هسته ای رو اگر نگاه بکنید، یک بار طرفداری میکنه، بار دیگه میگه من خوشبین نیستم. یه شخصیت کاملا متزلزلی داره در این دوران و اون کاری که آقای خمینی در ابتدا شروع کرد، مخالفا رو همون اول شروع کرد حذف کردن، مثل آیت الله طالقانی، آقای شریعت مداری، آقای بنی صدر خودزاده، تمام اونایی که افرادی که همون ابتدا حذف شدن، آقای خمینی در این دوران آخر شروع کردن حذف کردن افرادی که در کنارشون بودن و جزو یارانشون بودن، مثل آقای هاشمی.
خب شما فکر میکنید که اگر بخواید یه مقایسه ضمنی کردید، اگر بخواید یه مقدار بیشتر دوران رهبری آیت الله خمینی رو با آیت الله خامنه ای مقایسه بکنید، به چه نتیجه میرسید؟
من به نظر من دوران آقای خمینی در تصمیم گیری قدرت بیشتری داشت و شجاعت بیشتری در بیان کلامش و نظراتش داشت. حتی در سن بالا هم خیلی با قدرت صحبت میکرد. همون شخصیت کاریزماتیک ایشون بود که باعث شد که مردم زیادی رو در سال 57 دور خودش جمع بکنه.
آقای خامنه ای چطور؟
خامنه ای به نظر من این شخصیت کاریزماتیک رو نداره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که توی برنامه یه ساعت ششم صحبت کردید همراه با ما، همراه با مخاطبان رادیو فردا. شما هم میتونید دوستانی که صدای ما رو میشنوید گوشی تلفن رو بردارید و با ما صحبت بکنید. یک شنونده دیگر رو هم میگیریم و میریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای حامد از اصفهان روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
متشکرم از شما، هم سلام می‌کنم به شما، منتظر الو. نظر شما رو بشنویم آقای حامد عزیز، نظرتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید به نظر من آقای خامنه‌ای رهبر ایران، مدیریتی که و رهبری که تو این چند سال رهبری خودشون داشتن، به نظر من باید از زبان سیاستمداران دنیا شنید که نوع سیاست آقای خامنه ای و نوع مدیریتیشون چجور بوده. ما میبینیم که تقریبا افراد و سیاستمداران مهم دنیا تحت تاثیر روش مدیریتی آقای خامنه ای قرار میگیرن و بود افرادی مثل آقای کوفی انان دبیرکل سازمان ملل قبلی وقتی ملاقات داشتن تحت تاثیر هم معنوی هم شیوه مدیریتی آقای خامنه‌ای قرار گرفتن و واقعا ایشون رو تحسین کردن، در صورتی که ایشون میتونستن اصلا این کار رو نکنن چون یک سیاست داخلی نبودن که بخوان منافع خودشون رو ببینن. چه بسا اگر میخواستن منافع خودشون رو ببینن باید همشو با سیاست مداران سهیونیست و آمریکا از آقای خامنه‌ای بد میگفتن که جایگاهی پیدا کنن در لابی سهیونیست ها. و همچنین ما سیاست مداران بسیار بزرگ میبینیم که از آقای خامنه‌ای به عنوان یک شخص هم معنوی هم یک شخصیت مهم سیاسی و تاثیرگذار در منظومه جهان یاد میکنند. و علارغم این حرفا خودمون هم شاهد این هستیم. ببینید بر هیچ کس پوشیده نیست که جنگ سیاسی لبنان با حزب الله با رژیم صهیونیستی مدیریت و رهبری آقای خامنه‌ای بود که به پیروزی انجامید و این نشان دهنده این بود که رژیم صهیونیستی با تمام ادعاهایی که داره در زمینه تسلیحاتی که در اختیار داره و در تجهیزاتی که در اختیار داره در مقابل یک حزب لبنانی نتونست بیسته. اون همش با مدیریت و رهبری.
پس آقای حامد با توجه به اینکه حالا آقای حامد عزیز پس میتونم نتیجه گیری بکنم که در مجموع اجازه بدید آقای حامد عزیز شما صحبت کردید، پس در مجموع شما مدیریت آقای خامنه‌ای رو در اداره کشور مدیریت مثبتی ارزیابی میکنید. فکر میکنید که در حتی داخل لایه‌های داخلی حکومت ایران همه با شما هم نظر هستند؟ به نظرتون افرادی که به لحاظ سیاسی در خود حکومت جمهوری اسلامی افراد سنگین وزنی به حساب میان همگی با شما هم صدا هستند و هم نظر هستند در این مورد؟ ما میبینیم که مثلا فرض کنید یه کس بفرمایید
بله واقعیت مثلا همینه که سیاست مداران داخل کشور ما و مردم خود کشور ما هم آقای خامنه‌ای به عنوان یک رهبر شایسته هم از نظر معنوی هم از نظر مدیریت سیاسی چه در رسته بین المللی در رسته داخلی فرد لایقی میدونن. حالا انتقاد هایی هم هست، من این نکته هم جاده رو از کنفانه دارین. الان ما 70 خودی این جمعیت داریم، ما اگه درصد بسیار بالایی رو بگیریم در جبهه مخالفین آقای خامنه‌ای رهبر ایران، خیلی اگر خیلی با درصد بالایی از آماری بگیریم نهایت 10 میلیون هستن که مثلا مخالف
رهبر. این آماری که شما میگید کلا برداشت شما هست، نه کسی میدونه 10 میلیون نفر این ورن نه 60 میلیون نفر اون ورن یا برعکسش. به هر حال هیچ آمارگیری متاسفانه انجام نشده در ایران. اگر اونطور بخواید شما آقای حامد عزیز اگر که شما بخواید مسئله نوهده و اینها رو مثال بزنید، بعد مسئله میرسه به جنبش سبز و تعداد تظاهرات زیادی که انجام شد با تعداد بسیار پرشمار کسانی که معترض بودند به همون جبهه‌گیری آقای خامنه‌ای در انتخابات سال 88. پس اینها رو
آقای بغرادی شما یه تخمین عقلانی بخواید بزنید در جبهه مخالف آقای خامنه‌ای، خود که یه تخمین عقلانی هم بخواید بزنید فکر نمی‌کنم بیش از این باشه. من درصد خیلی خیلی بالایی بهتون گفتم بودم.
خب اینا همشون برآورد آقای حامد عزیز، اینا همش برآورد اینا همش برآوردی هستش که ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. و به هر حال این آمار و ارقام همه چیزایی هستش که در موردش هیچ برآورد دقیقی انجام نشده. چند درصد ایران موافقن با حکومت جمهوری اسلامی، چند درصد مخالف هستن و اینها، و اساسا اجازه انجام چنین برآوردهایی داده نمیشه و نظرسنجی هایی. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای مجید محمدی و نظر ایشون رو بشنویم در مورد یکی دو تا مسئله که مطرح شد. آقای محمدی اجازه بدید قبل از اینکه به این مسئله که حامد گفت بپردازیم، یک بحث اساسی تر رو می‌خواستم ازتون بپرسم. آیا اساساً میشه گفت که بنابر دو رهبری که در تاریخ بعد از انقلاب وجود داشته در ایران، میتونیم سیاست ایران رو به دو دوره، دوران آقای خامنه‌ای و دوران آقای خمینی تقسیم بکنیم؟ یه همچین تقسیم بندی امکان پذیره فکر میکنید شما؟
حتما اینطور هست، چون آقای خمینی و آقای خامنه‌ای علی‌رغم این که مشترکات زیادی دارند تفاوت‌های جدی هم دارند. از همین جهت هم در استراتژی ها، هم در راهبردها، هم در سبک رهبری، در باورها، در ویژگی های شخصی، کاملا این دو نفر رو میشه با هم مقایسه کرد. من فکر میکنم اگر در پنج مقوله ما این دو نفر رو در مقابل هم قرار بدیم، تا حدود زیادی تصویر روشنی از رهبری جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته پیدا میکنه.
همین میخواستم ازتون بپرسم آقای محمدی، اینکه اگر میشه تیتروار در این مرحله بفرمایید که مشخصات و مختصات این دو دوره چیه که به گفته شما میتونیم بگیم دو دوره کاملا متفاوت، یا بهتر بگم چه تفاوتهایی دارن، چه چیزی این تفاوتها رو عیان میکنه، میتونید تیتروار بگین؟
من تیتوار عرض میکنم. در ویژگی های شخصی آقای خمینی مرجع تقلید بود، مشروعیت سنتی داشت، رهبر انقلاب بود، مشروعیت کاریزماتیک داشت و بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قانون اساسی موجود جمهوری اسلامیشون مشروعیت قانونی داشت. آقای خامنه‌ای یک واعظ انقلابی بود هنگامی که بر سر کار اومد و بیشتر جنبه های ضد غربی ایشون خیلی پررنگ بود. از حیث باورها هر دو به ایدئولوژی اسلامگرایی اعتقاد داشتن، در واقع اسلامگرایی به این معنا که از اسلام به عنوان ابزاری برای کسب و حفظ قدرت سیاسی استفاده می کردن. از حیث جهتگیری سیاسی آقای خمینی بیشتر به جناح چپ مذهبی نزدیک بود، گرایش داشت، و آقای خامنه‌ای بیشتر به جهتگیری راست، به جناح راست مذهبی گرایش داشتند. از حیث سبک رهبری آقای خمینی تلاشش بر این بود که چتر رهبریش رو بر همه اسلامگرایان داخل کشور، اهم از شریعتگرا، نظامیگرا، ربانی سالار، عملگرا و حتی برخی از روشنفکران مذهبی، چتر رهبری خودشون رو بگسترانند. اما آقای خامنه‌ای عمدتاً به بخش نظامیگرا و بخش امنیتی تعلق داشت. در دوران ریاست جمهوری هم علارغم اینکه برخی از دوستان گفتن ایشون پیپ میکشیدن یا اینکه به موسیقی گوش میدادن، اما با کسانی که رفت و آمد داشتن عمدتاً نیروهای امنیتی و نظامی بودند. از حیث منش و مشی سیاسی هر دو رهبر اهمیت چندانی برای منافع ملی ایران قائل نبودند. در سطح دنیا بیشتر امت اسلامی رو لحاظ می‌کردند، در داخل کشور هم عمدتاً منافع و دغدغه‌های وفاداران به حکومت رو لحاظ می‌کردند. در بحث حقوق ملت ما در هر دو دوره شاهد نقض حقوق و آزادی‌های مخالفین با دستی بسیار گشاده بودیم. از حیث نهادها هر دو رهبر تلاششون بر این بود که هیچ نهاد مستقلی در کشور باقی نمونه، چه دانشگاه، چه روحانیت، چه بازار. ما در هر دو دوره نقش مستقلی برای نهادها در جامعه ایران نمی‌بینیم. در بحث آینده نگری هم اگر مقایسه کنیم، اینکه دو رهبر بالاخره رهبری با نوعی چشمانداز نسبت به آینده تعریف و تبیین میشه، هر دو رهبر متاسفانه فاقد آینده نگری و چشمانداز نسبت به آینده بودند.
آقای محمدی، حالا در مورد هر کدوم از اینا که گفتید میشه مدت زیادی صحبت کردین که به هر حال بر چه اساسی مثلا میگید که آینده نگری وجود نداشته و اینا، میخوایم در ادامه برنامه تا جایی که وقت باشه بشنویم، چون به هر حال این یه صحبتی هست که علیهش مطرح میشه و شاید کسانی باشن که مخالف شما بخوان نظر بدن، بگن نه مثلا استراتژی خاصی وجود داشته. از جمله اتفاقا همین آقای حامد از اصفهان که طرفدار آقای خامنه‌ای بودن و صحبت می‌کردن، از مدیریت آقای خامنه‌ای خیلی دفاع می‌کردن. شما مثلا در می‌گفتن که در استراتژی و راهبرد جمهوری اسلامی آدم موفقی هستش. شما فکر می‌کنید اگر بخواید در این یه مورد صحبت بکنید و همین مورد نکته آخری که اشاره کردید چی دارید که بگید؟
ببینید، در مورد مدیریت معمولا ارجاع میشه به سخنانی مثل آقای کوفی انان یا صحبت‌های آقای پوتین بعد از دیدار با آقای خامنه‌ای. اینها تعارفات معمول رهبران سیاسی هست، اینها رو نباید خیلی جدی گرفت. اون چی که مهم هست شاخص‌های مقایسه کشور هست، شاخصهای اقتصادی، شاخصهای اجتماعی، مقایسه کشور هست با دیگر کشورهایی که نزدیک یا همتراز ایران هستند، مثل ترکیه، مثل کره جنوبی یا کشورهای حاشیه خلیج فارس. ایران رو اگر در سال 57 یا در سال 68 با این کشورهایی که همتراز ایران هستند شما مقایسه بکنید، در عموم شاخصها در میان 200 کشور دنیا ایران یا در 50 کشور پایین قرار میگیره یا در 50 کشور یک مرحله نزدیک به پایین قرار میگیره، در حالی که امروز شما ترکیه، کره جنوبی، کشورهایی که در سال 57
ایران حتی از اونها پیشتر بوده در شاخص‌های اجتماعی اقتصادی، ایران امروز نسبت به اونها عقب مانده‌تر هست.
بله آقای محمدی، برمیگردیم بازم صحبت می‌کنیم با شما. اجازه بدید بازم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت می‌کنیم درباره کارنامه 25 ساله رهبری آیت الله خامنه‌ای. در صفحه فیسبوکمون محسن برای ما نوشته کلاً سیاست و دیانت نباید یکی باشه و به قول مرحوم بختیار یک واتیکان باید در قم بسازن تا ملاها برای خودشون تبلیغ بکنن، منم که مسلمون نیستم توی تهران زندگیم رو بکنم، اینقدر سخته. این همون چیزیه که قرآن میخواد، در دین هیچ اجباری نیست ولی وجود رهبر باعث میشه در دین اجبار باشه. در صفحه فیسبوکمون برای ما نوشته پویا برای ما نوشته اصولا رهبر و رهبری در ایران اثر اکثریت ملت قدرت پرست و مال پرست ایران هم زیاده، اقلیت هم که همیشه سوختند. میتونید برای ما بنویسید در صفحه فیسبوکمون یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. شماره تلفن برنامه هست 00420221122454. آقای حسن‌پور از ایران روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما دوست عزیز و منتظر نظر شما رو در مورد سوژه برنامه بشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان محترمتون. بنده موافق نظرهای شنونده قبلیتون هستم و
کنم، یعنی کدوم یکی؟ آقای حامد از اصفهان منظورتونه؟ کدوم شنونده؟
بله بله.
یعنی موافق سیاست‌های آقای خامنه ای هستی؟ بله
بله. فکر کنم آقای خامنه ای و قبل از اون آقای خمینی سیاست‌های خوبی در ایران پیاده کردن که امروز ما بالاخره تا حدی زندگی خوب، البته برای بعضی ها، بعضی هم که متاسفانه نه، ولی برای این که مردم هم در حال حاضر شاهد جنگ و جدالی در کشور نیستن، ما بابت همین هم سپاسگزاریم ازشون.
آقای حسن‌پور عزیز، اتفاقا کسانی که منتقد صحبت شما هستن میگن که مثلا فرض کنید ادامه پیدا کردن طولانی شدن جنگ به مدت 8 سال در دوره آقای خمینی یا بعدش حالا دوره آقای خامنه‌ای رو بخوایم بگیم، چون شما اشاره کردید به جنگ، در دوره آقای خامنه‌ای بخوایم بگیم، به عنوان مثال بالا رفتن نرخ تورم تا این اندازه یا اینکه بحران‌های بین‌المللی که ایران باش مواجه هست، دستگریبان منجر شده به تحریم‌های اتمی علیه تهران و علیه ایران، اینها میتونه نتیجه استراتژی‌های کلی باشه که آقای خامنه‌ای میتونه درش اعمال نفوذ بکنه، دخالت بکنه، بر اساس قانون اساسی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی نظام رو تبیین بکنه و همونجوری که آقای محمدی هم گفتن این میتونه نکات منفی کارنامه آقای خامنه‌ای باشه. شما چی فکر می‌کنی؟
به نظر بنده که اوضاع قبلنای ایران که اوضاعش خوب نبود، ولی الان خوب شده به خاطر اینکه آقای روحانی در رأس کار هستن و ما با کشورهای غربی کمی نزدیکتر شدیم و خلاصه تحریم‌ها کم کم داره رفع میشه و اگه ایران نرمش از خودش نشون بده، خدا را شکر در کشور مشکل و صورتی وجود نداره، همین مشکل های کوچیک هم که هست رفع میشه انشالله.
ممنونم از شما آقای حسن‌پور عزیز که از ایران صحبت کردید با ما با برنامه ساعت ششم. برای ما آقای علی در صفحه فیسبوکمون نوشته در مقام مقایسه هر دو دیکتاتور هستند، یکی با لجاجت جنگ را ادامه داد و مملکت را به نابودی کشاند و دیگر هم با استبداد به مدت 25 سال خون مملکت و مردم را مکیده است. در کل در نظام ایران دو ایراد اساسی وجود دارد، اول تناقض کلمه جمهوری با اسلام است و دوم وجود رهبر به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در یک نظام جمهوری. بابک از ایالات متحده آمریکا روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، نظر شما رو بشنویم در مورد سوژه امروز.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، خدمت شما، مهمون محترمتون. من هفته پیشم زنگ زده بودم، همچنان سر کارم
و فقط خوشحالم که امروز صدای شما رو بشنوم. بفرمایید.
عرضم بزرگتون که به نظر من سیر دیکتاتوری از زمان آقای خمینی تا خامنه‌ای سیر سعودی داشته. علتش هم اینه که آقای خمینی برخلاف این که خب اصلا من قبولشون ندارم و مورد تایید من نیست، در حقیقت یه دیکته میکردن سیاست خودشون رو به سایرین و اونا اجرا میکردن مجدیا. ولی آقای خامنه‌ای به خاطر اینکه چنین قدرتی رو نداره بیشتر بهش دیکته میشه توسط گروه های فشار، حرفایی که میزنن، کارهایی که میکنن، و به خاطر همین سیستم دیکتاتوریش بیشتر میشه، یعنی حالت تحکمش. و چون زمان های آقای خامنه‌ای مثلا میخواد که یه مقدار به قول خودش نرمش نشون بده سیستم گروه های فشار، با فشار آوردن به اروم هایی که دارن تو سیستم قدرت، مجبورش میکنن که به اصطلاح حرفایی رو بزنه که در جهت منافع اونها باشه، چون الان چند قطبی هستش قدرت تو ایران و در واقع مسابقه بین اونها، و نتیجه اینا همش باعث میشه که مردم تو فشار بیشتر قرار بگیرن. و اینم توی پرانتز بگم، من هفته پیش زنگ زدم چند تا تلفن تهدیدآمیزم داشتم، حالا نمیدونم اطلاعات من چجوری رفته که اونا زنگ میزنن منو تهدید میکنن، خاطر همین تصمیم گرفتم هر هفته زنگ بزنم. خیلی ممنون.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز. البته به هر حال شما که البته در ایالات متحده آمریکا ساکن هستید و حالا من نمیدونم چطور با شما تماسی گرفته شده، به هر حال تلفنی از اینجا 100% به بیرون درس پیدا نمیکنه. ممنونم از اینکه همراه ما هستید آقای بابک. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آقای حسین از تبریز شنونده بعدی ما هستن روی خط. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
من اول میخواستم یه نکته خدمت شما بگم که خواهش میکنم شما به عنوان یه رسانه عمومی سعی کنید حتی اگر کامنت هایی که میکنید یه الفاظ بهتر باشه به شما، بخره در سعید نظر شهن شما چیه ادبیات که شما به کار میبرید در حد ادبیات گروه این باشه که چهارت کامنتی خوندید به نظر من یه چیز که همین مایه ها بوده.
ممنونم از این که ممنونم از انتقادتون. من سعی میکنم که در واقع نظرت و کامنت هایی که توش توهینی به کسی باشه خونده نشه، ولی از انتقاد شما ممنونم آقای حسین عزیز. حتما سعی میکنم همینطوری که شما گفتید باشه. بفرمید
شما که دیگه را خدا در حد رسانه دشمن نظام جمهوری اسلامی در حد تروریست نیست که بسیار دورت مناسبه.
نکته شما رو متوجه شدیم، از شما تشکر کردم به خاطر انتقادتون و منتظر نظرتون رو بشنوم.
در مورد موضوع برنامه هم خواستم صحبت کنم. ببینید یکی که دست این که بخواهید آقای کاملی بسردن یا بحث مدیریت اوکراین
صداتون خیلی بد میاد آقای حسین عزیز، میتونید جاتون رو عوض بکنید یا جوری باشه که صداتون رو شفافتر بشنویم؟ صداتون رو خوب نمیشنویم.
الان صدای من بهتر شد؟
الان بهتره، بفرمایید دوست عزیز.
الان خدمت میخواستم این رو عرض کنم، بگم که شما باید موقعیت ها رو بسنجید. ببینید الان مثلا یه دوست بود فکر کنم یه تماس کردن یا خودتون خوندید، من شنیدم در مورد بحث ادامه دادن 8 ساله جنگ. ببینید هنوز هم چند روز بحث سر این هست، ما بعد از تا موقعی که خرمشهر گرفته نشد و حتی وقتی خرمشهر گرفته شد هنوز مناطق در دست عراق بوده، اصلا درست نبوده که ما بخوایم جنگ رو تموم کنیم.
حتی حالا خب این نظر شما این بحثی
که ما گرفتیم برای ما،
حتی این بحث خیلی دنباله داریه، میگم با توجه به اینکه در اون زمان عراق به خاطر اینکه آماده بود برای پایان دادن به جنگ به نفع ایران بوده که جنگ پایان بدن. بله بفرم.
در مورد بحثای دیگه ای هم که میشه به نظر من این که بخوایم در طلاز تماس گرفته بود گفت که اینقدر درصد مخالف یا اینقدر موافق، نه من اصلا با این موافق نیستم. من به یه معیار کلی توی دستم خود آیت الله خامنه‌ای توی بعد از یک از انتخابات استخدام گفت همه این افرادی که مادن در چارچوب جمهوری اسلامی توی انتخابات شرکت میکنن رأیشون رأی جمهوری اسلامیه، یعنی بعد از اصلا توی سال 88 اومدن رأی دادن که البته الان وضعیت طوری شده که به هر قول مرحال مثلا کسی که داره غرق میشه به هر سبزی و نمیدونم به هر چیزی چوبی هم که توی دریا ببینه دستاویز میکنه که بتونه حبس کنه، مثلا این قضیه آقای عزیز جعفری که پیش اومد این کاری کردن میخوان تقلب ثابت کنن ناخرش هم نتونستن. در مورد همینه مدیریت کشون که این 25 سال داشتن از بحران هایی که کشور رو گذروندن، یکی بحث حمله آمریکا به کویت بود حمله عراق خوبه داشت نیروهای غربی وارد شدن، ایشون اجازه ندادن که ما وارد این جنگ بشیم، با اینکه عده توی داخل مملکت حتی از خود مسئولین الان خودشون دارن میگن گفتن آقا ما بریم به عراق کمک کنیم چون در مقابل آمریکا، اما ایشون تونستن تشخیص بدن که این یک بازی دو سر باخته، با هر طرف بریم باخت برای جمهوریتون. بعدا من فهمیدم که درست بود.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و با ما صحبت کردید. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعد بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای مهدی از آلمان روی خط ارتباطی ما 00420221122454 شماره تلفن ما. آقای مهدی عزیز، آقای حسین از تبریز میگن که در واقع معیارشون برای سنجیدن مشروعیت و میزان هواداری که وجود داره از آقای خامنه‌ای در ایران از جمله رأی دادن مردم به حالا هر کدوم از نامزدهای ریاست جمهوری، آیا شما موافق هستی؟ و اینکه آقای خامنه‌ای گفته این رأی به جمهوری اسلامی، آیا به نظر شما تمام کسایی که میرن رأی میدن در انتخابات ریاست جمهوری منظورش این بوده که به نظام جمهوری اسلامی رأی بدن، یا بین دو گزینه‌ای که وجود داره خواستن یکیشون رو انتخاب بکنن که شاید به نظرشون نزدیک‌تره؟
با درود و سلام به شما و مهمان برنامه و همه همیهنان عزیزم، از آقای حسین باید سوال بشه که آخرین رفراندومی که در ایران بر قرار شد و اجرا شد چند سال پیش بود؟ آیا رفراندومی دوباره انجام شده؟ آیا کسی به جمهوری اسلامی خواسته رأی بده یا بین بد و بدتر رو فقط انتخاب کرده؟ والا تا اونجایی که من میدونم و دیدم، من خودم هم جنگ رو دیدم بودم، این آقایون به جز ماجراجویی و دنبال یک سری قضایایی رفتن که به هیچ جایی نمیرسه و فقط نابودی رو برای کشور ما میاره، تا حالا این دو رهبری ما رو به جایی نرسونده.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه و ببینیم نظر ایشون چیه. آقای مجید محمدی، پیش از اون یک بار دیگه شماره تلفن رو بگم، هست 00420221122454. آقای محمدی، آیا رأی به جمهوری، حالا من از شنونده قبلیمون هم سوال کردم این قضیه رو، مهدی از آلمان و ایشون حالا به نکته دیگه ای میخواستن اشاره بکنن، از شما میپرسم نکته‌ای که حسین گفت میتونه برای خیلی ها یک معیار باشه، واقعا آقای خامنه‌ای گفته رأی دادن رأی به جمهوری اسلامیه، ولی از طرف دیگه کسان دیگه هم هستن که میگن بین قیاس دو کاندیدا ما رأی میدیم. شما فکر میکنید که در مورد این حرف حسین در واقع میخواستم ببینم نظرتون چیه، چی فکر میکنید؟
من جمله‌ای رو از خود آقای خامنه‌ای نقل میکنم برای اینکه نشون میده که این سخن به جایی نیست. درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 آقای خامنه‌ای از کسانی که حتی مخالف جمهوری اسلامی هستند دعوت کردند که در انتخابات شرکت کنند. نتیجه این سخن این هست که، یعنی اگر گروه‌های لبه گفته باشند به سخن آقای خامنه‌ای در انتخابات شرکت کرده باشند، گروه‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، معنیش این هست که در هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی کسانی در انتخابات شرکت می‌کنند، حالا به هر دلیلی، برای اینکه شناسنامه‌شون مهر بخوره یا برای اینکه میان بد و بدتر انتخاب کنند، با هر انگیزه‌ای که ما نمی‌دونیم، کسانی هستند که در ایران در انتخابات شرکت می‌کنند اما با جمهوری اسلامی مخالفند، یا اگر با جمهوری اسلامی موافق هستند با رهبری آقای خامنه‌ای مخالف هستند.
آقای محمدی، اتفاقاً همین نکته‌ای که میگید شاید تو بهترین نمونهش از دید اصلاح طلبان و دیگراندیشان اتفاقی بود که در سال 76 و انتخاباتی که منجر به ریاست جمهوری آقای خاتمی شد پیش اومد، و اون این بود که در واقع اصلاح طلبان، همین موضوعی که اصلاح طلبان با عنوان نه بزرگ ازش یاد میکنند، یعنی اون 20 میلیون رأی که دادش، حال اصلاح طلبان به طور مشخص نه، ولی خیلی از منتقدان جمهوری اسلامی به عنوان نه بزرگ ازش یاد میکنن، یعنی 20 میلیون رأی که با آقای خاتمی داده شد میزان زیادیش به خاطر مخالفت با گزینه‌ای بود که گزینه مطلوب گفته میشد، گزینه مطلوب آیت الله خامنه‌ای که در اون دوره آقای ناطق نوری بود.
نه، این گزینه رو که ببینید، شما فرمودید گفته میشد، درست دو شب قبل از انتخابات آقای مهدوی کنی که فرد بسیار قابل اعتمادی هستند در میان وفاداران به حکومت و بسیار نزدیک هستند به آقای خامنه‌ای، آقای مهدوی کنی نقل کردند
که فرد مورد نظر آقای خامنه ای آقای ناطق نوری است و در مقابلش بیش از 20 میلیون نفر آمدن و به آقای خاتمی رأی دادن. این نشون میده که حتی اگر کسانی با جمهوری اسلامی هم با مبانی جمهوری اسلامی هم موافق باشند، بسیاری از اونها که باز هم ما نمیدونیم چون در ایران مؤسسات نظرسنجی مستقل وجود نداره، بسیاری از اونها با رهبری آقای خامنه ای یا حداقل یا مشکل دارند یا مخالف هستند. اما فراتر از بحث سیاست، به نظر من ما برای ارزیابی کارنامه مدیریت آقای خامنه ای یا مدیریت آقای خمینی نباید به صرفا مسائل سیاسی یا امنیتی ارجاع بدیم. بله، باید این اعتبار رو به آقای خامنه ای داد که در سیاست سرکوب در 25 سال گذشته ایشون بسیار موفق عمل کرده. این رو ما به اعتبارش رو به آقای خامنه ای میدیم. اما در مقابل بیاییم و شرایط اقتصادی مردم رو مقایسه کنیم، هم در داخل با دوران پهلوی از حیث رشد اقتصادی، از حیث تورم، از حیث بیکاری، با همچنین با کشورهای همسایه. من چند تا نمونه عرض میکنم. به عنوان مثال ترکیه که کشوری است قدیمی مثل ایران با میراث فرهنگی قابل توجه، سالانه بیش از 20 میلیارد دلار درآمد داره از جهانگردی. اما در ایران با توجه به اینکه بیش از 1 میلیون بنای تاریخی در ایران وجود داره، درآمد جهانگردی در ایران سالانه کمتر از 500 میلیون دلار هست، یعنی حدود 1/20. اینها رو مدیریت یک جامعه هست که این تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنه، وگرنه ظرفیت‌هاش هم در ترکیه وجود داره و هم در ایران وجود داره. رشد اقتصادی ترکیه در طول 2 دهه گذشته چیزی بالای 5% بوده در اکثر سال‌ها، اما در ایران این رشد اقتصادی مرتباً کند شده تا در سال 91 به گفته مقامات خود رژیم رسماً به 5.4% منفی رسیده. اینها نشون میده که مدیریت اقتصادی، مدیریت کلان جامعه یک جایش لنگ میزنه.
ممنونم از شما آقای مجید محمدی عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم. سیامک از هلند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
عصرتون بخیر، عصر شما و مهمان عزیزتون. من بیشتر امروز زنگ زدم به خاطر اینکه جواب اون آقایی که از اصفهان زنگ زدم و گفتن که سیاست های خارجی آقای خامنه ای مورد احترام و قابل قبول سیاست مداران دنیا هست، من میخواستم فقط جوابشون رو بدم که سیاست مداران دنیا تمام میدونن که شخصیت آقای خامنه ای خیلی خوب میدونن و میدونن که از چاپلوس خوششون میاد. اون آقای پوتین اومده بود تهران و رفته بود آقای خامنه‌ای دیده بود، وقتی که رفته بود آقای خامنه‌ای دیده بود گفت وقتی من شما را میبینم انگار روح القدس میبینم، چون میدونن شخصیت آقای خامنه‌ای اینجوریه که از تعریف کردن خوشش میاد و یکی مثل روسیه پوتین از با تعریف کردن و مملکت را به این روزی که امروز انداخته انداخت میتونه به راحتی با اونا کنار بیاد و ملت رو بچاپن. این از دیدگاه شخصیت آقای خامنه‌ایه که اونا دوست دارن تعریف آقای خامنه‌ای بکنن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو گفتید. در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا دوستان شما تلفن ما هست 00420221122454. آقای محسن از آلمان روی خط ارتباطی ما، سلام می‌کنم به شما آقای محسن عزیز، ممنونم همراه ما هستید و شما هم لطفا نظر خودتون رو بگید. کارنامه کاری 25 ساله ی آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی.
با عرض سلام، من اساسا یک کوچولوی جمله بگم، اون این که این اصل اختیار و مسئولیت چیزیست که در تمام دنیا پذیرفته شده. تصور یه انسانی که همه اختیارات رو در دست داشته باشه بدون مسئولیت پذیری و پاسخگویی و در رأس یک نهاد قدرتمندی قرار بگیره، آیا اصلا میتونیم به این رهبر اطلاق بکنیم ما؟ یا بیشتر به یه انسان قلدر و دیکتاتوری شبیه هست که هر کار دوست داره خودش انجام میده. در مورد تفاوت این دو بزرگوار باید عرض بکنم که اصلا قابل مقایسه از بسیاری جهات نیستن. چرا؟ چون جو اول انقلاب از میان این همهمه و این همه بگیر و بند سیاست‌های داخلی و خارجی یک انسانی رو به اصطلاح بیرون داد مثل آقای خامنه‌ای، آقای خمینی، که خب مشخصات کاریزماتیک خودش رو داشت و تونست همه مخالفین رو جمع کنه و رهبر باشه. ایشون از یک مجاری غیر رسمی و در واقع غیر استاندارد با توجه به قوانین خود جمهوری اسلامی رهبر شدند. اولا مجتهد نبودن، بعد راههایی براش درست کردن که اشکال نداره، بعد از اون رأی خبرگان رو با خوابنما شدن و با روایت و حدیث و اینها از قول این و اون در واقع در اون شرایط خاص مملکت گرفتن و ایشون واجد شرایط به طور کلی نبودن که ما حالا به عنوان رهبر رو ایشون بخوایم حساب باز کنیم و بخوایم صحبت کنیم و به همین خاطر تکیه کردن بر نیروی نظامی از ابتدا به جایی که تکیه بکنن بر نیروهای مردمی و امروز کار به جایی رسیده که ایشون حرفاشونو با تشر به اطرافیان و حتی به همه دنیا میزنن. بعد نظر مدیریت، اگر منظور مدیریت منابع انسانیه که این سیل بیکاری و ناامیدی و یأس و آمارایی که در مورد ناخشنودی و عرض کنم آمار فلاکت میدن، این نشون میده میزان مدیریت رو. اگر در مورد مدیریت منابع غیر انسانی و مادی وضعیت از کنم نفت و معادن مشترک و که دارن دیگران میبرن و خوش شدن دریاچه ها و رودخونه ها و از کنم به تاراج رفتن اموال مملکت، غارت و فساد اموال، اسمش اختلاس نیست، غارت اموال هست. پس این مدیریتی که بحث میکنن آقایین یه عده با تعصب روش، این مدیریت رو من دوست داشتم دوباره برگردن روی خط بگن مدیریت یعنی چی. 26% بیکاری جوانان در مورد زنان که با حاشیه رونده شدن و 40% بیکاری داریم، این معناش مدیریته؟
متشکرم از شما آقای محسن عزیز، ممنونم که صحبت کردید با رادیو فردا. برنامه ساعت ششم. دوستان در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو درباره بحث امروز ما بنویسید، همینطور میتونید ایمیل بزنید به ششت@radiofarda.com. افرا برای ما نوشته هم مجلس خبرگان در ایران قانون اساسی را زیر پا گذاشته و هم جناب خامنه‌ای قصور کرده و استقلال خبرگان و قوه قضاییه و مجریه را عملا از بین برده و تمام قوانین را نادیده گرفته. مجلس خبرگان طبق قوانین و مصوبات آن باید سالیانه یک بیلان کاری از عملکرد رهبر در اختیار عموم قرار دهد، ولی تا کنون به جز مدح و ثنا گفتن کار دیگه ای نکرده است و هیچ گونه نظارت مفیدی انجام نداده و به یک مجلس فرمایشی تبدیل شده، در صورتی که طبق قانون اساسی مستقل ترین نهاد باید همین خبرگان جمهوری اسلامی باشد و همه اینها نشان می‌دهد که در ایران نه دموکراسی وجود دارد، نه جمهوری و نه مردم سالاری دینی. ششت@radiofarda.com. کیوان رو بگیریم از بریتانیا، بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای مجید محمدی. کیوان عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم که همراه هستید با ما. شما نظرتون چی هست در مورد کارنامه 25 ساله کاری آقای خامنه ای؟
این بچه که از ایران زنگ زدن و طرفداری میکنن، واقعا خیلی جالبه بیان بیرون از کشور، بیان نظر واقعا افکار عمومی مردم رو تو در سر تا سر این اروپا و جهان ببینن، بشنون تو رادیوهای آزاد، بعد بیان ببینن واقعا چه دسته و چه گروهایی از اینا دفاع کردن تو سیاست‌های خارجی شون. سیاست‌های خارجی هم خمینی هم خامنه‌ای، به قول عربا میگن سیاست‌های به اصطلاح قهوه‌خونه‌ایه، یعنی در کشورهای بسیار فقیر عربی یه سری ها در قهوه‌خونه‌هاشون نشستن و در حال کشیدن اون قیلیونشونن و از سیاست‌های احمدی نژاد و خامنه‌ای دارن دفاع میکنن. این به درد مملکت ما نمیخوره دوست عزیز. سیاست‌های داخلی کشور ما با مرگ گفتن، با اشغال سفارت آمریکا، با بی‌احترامی کردن به خیلی از جامعه بشری، زیر پا گذاشتن حقوق اولیه خانوما، زیر پا گذاشتن حقوق کودکان، حقوق مردم عزیز، کار از دست دادن، کارخونه ها رو بستن، کالای بسیار ارزون و بی‌کیفیت خیلی وارد کردن، مرگ و برای سیاست داخلی و خارجی رو بودن. امروز شما خودتون تو اخبار خودتون نوشتید غم انگیزترین کشور جهان دو کشورن، یکیش ایرانه یکیش عراقه.
البته بر نظرسنجی گالوپ. متشکرم از شما آقای کیوان عزیز.
این مصیبت، این چه سیاستی کجای این میشه مثبت باشه؟ دوستان عزیز، اگر یه کارخونه مثلا سمند و اینه چیز کردن، کارخونه اتومبیل سازی از سال 47 تا 48 خورشیدی تو ایران وجود داشت، زمنان اگر اومدن داروسازی رو درست کردن، داروسازی ابوریحان در خیلی به اصطلاح ابوعلی سینا قبل از انقلاب اصلا وجود داشت.
ممنونم از شما.
برای ایران نیوردن، دو تا دونه چهار تا دونه موشکی که از کره شمالی گرفتن هرگز نمیتونه مرزای ما رو به اصطلاح از اشغال بیگانگان به اصطلاح پاسداری بکنه.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم از شما که در برنامه شرکت کردید. ممنونم آقای مجید محمدی، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. می‌خواستم که یه مقدار بیشتر توضیح بدید در مورد اینکه آیا به نظر شما آقای خامنه‌ای در این 25 سالی که رهبر جمهوری اسلامی بوده آیا یک استراتژی واحد رو دنبال کرده، یا اینکه در دوره‌های متفاوت تصمیم‌گیری‌های کلان مختلف و گوناگونی داشته؟
ببینید، استراتژی واحد آقای خامنه‌ای رو ما اگر بخوایم ریشه‌هاش رو پیدا کنیم در ترجمه آثار سید قطب از سوی ایشون میشه اون استراتژی رو پیدا کرد، و اون هم سیاست بیگانه هراسی و غرب ستیزی هست. در همه صحبت‌های آقای خامنه‌ای چیزی به جز سخن گفتن از دشمن، اون هم غرب، در حالی که ایران مشکلات جدی امروز با روسیه داره در بر سر منافع ملیش، در منطقه با بسیاری از کشورها مشکل داره، اما همواره ما این سخن رو از سوی آقای خامنه‌ای شنیدیم که غربی ها هستن نمیگذارن کشور پیشرفت کنه، غربی ها هستن توطئه میکنن. البته آقای خمینی هم چنین دیدگاه توطئه باورانه ای داشت، اما در سخنان و در رفتار آقای خامنه‌ای این دیدگاه بیگانه هراسی و غرب ستیزی رو ما پررنگتر میبینیم، حتی تا اون حدی که آقای خامنه‌ای در یکی از سخنانشون غربیان رو وحشی معرفی کردند. این در واقع خطی است که به نظر من به طور دائم در مجموعه راهبردها و در مجموعه سیاست‌های جمهوری اسلامی به چشم می‌خوره، حتی به شکل افراطیش. یعنی اگر برفرض در موضوع جمعیت، سیاست دنیا امروز این هست که باید جمعیت رو کنترل کرد، آقای خامنه‌ای ساز دیگری رو میزنه، میگه باید جمعیت کشور رو علارغم مشکل منابع آب، علارغم رشد اقتصادی پایین، علارغم همه مشکلاتی که وجود داره، ایشون سیاست تشویق افزایش جمعیت رو داره پیش میبره. در همه موارد ما این خط بیگانه ستیزی و خط غرب ستیزی رو میبینیم. در بسیاری از موارد هم در دوره آقای خامنه‌ای و هم در دوره آقای خمینی این سیاست منجر به فرصت سوزی شده، هم در پایان دادن به جنگ، هم در پایان دادن به بحران گروگانهای سفارت امریکا، و هم امروز در داستان مذاکرات اتمی. در زمانی که جمهوری اسلامی میتوانسته با مذاکره به منافع ملی خودش برسه، به دلیل همین تنفری که نسبت به کشورهای غربی و سیاستمداران غربی وجود داره، فرصت سوزی شده به جای اینکه از فرصتها به خوبی استفاده بشه.
آقای محمدی، فکر میکنید که در این بحث هسته‌ای اخیر چطور فرصت سوزی انجام شده؟ این بحث هسته‌ای اخیر یکی از مواردیه که شاید بشه گفت که آقای خامنه‌ای سیاست منعطف‌تری رو اتفاقا اتخاذ کرده و بعد از انتخاب آقای روحانی به سمت ریاست جمهوری از اون سیاست پیشین بین المللی و به طور مشخص هسته‌ای جمهوری اسلامی، از اون سیاست کلان که یه مقداری شاید قاطع‌تر پافشاری می‌کرد و کوتاه نیامدن از اونچه که حق هسته‌ای خودش می‌دونه، بازنگری شاید صورت گرفته، فکر نمی‌کنید؟
این بازنگری هنگامی صورت گرفت که بسیاری از دریچه‌های ورود منابع نفتی به کشور قطع شد و کشور در آستانه بحران اقتصادی جدی قرار گرفت. یعنی تحت فشار، نه در شرایط معقول، در شرایطی که افراد، گروه‌ها، دسته‌ها و طرف‌های متفاوت میتونن بشینن با مذاکرات مسئله رو به جایی برسونن، در اون مقطع مناسبش تصمیم‌گیری انجام نشد. ببینید، در همین ماجرای هسته‌ای تخمین‌هایی که وجود داره، جمهوری اسلامی بیش از 100 میلیارد دلار ضرر کرده. بخشیش به دلیل تحریم‌ها و عدم فروش نفت، عدم فروش منابع، بخشیش هم سرمایه‌گذاری‌هایی است که جمهوری اسلامی در تأسیسات اتمی انجام داده. در مذاکرات بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها، حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده، اونها متوقف خواهد شد در نتیجه مذاکرات، از اونها بهره برداری لازم انجام نخواهد گرفت.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. دوستانی که صدای ما رو میشنوید، اگر که در این فرصت با ما تماس گرفتید و ارتباطتون با ما برقرار نشده، گویا متاسفانه اشکال فنی وجود داره در وصل شدن به تلفن استودیو که دوستانم در اتاق فرمان مشغول سرگرم حل این مشکل هستند. در این حال شما باز هم تماس بگیرید با ما، 00420221122454 شماره تلفن ما هست و 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما. برای ما آقای حسین از کاشان نوشته: به نظر من به طور کلی روحانیون باید به مکان اصلی خودشان که همان حوزه علمی است برگشته و کار را به کاردان بسپارند. همانطور که در طی 38 سال گذشته ثابت شده، اداره مملکت نه تنها کار روحانیون نیست، بلکه روحانیت با غصب لباس و مکان سیاستمداران و همچنین با دخالت‌های نابجا و ناروای خود در تمامی امور حکومتی باعث تمام مصیبت‌هایی است که در این 35 سال به مردم وارد شده است. شنونده بعدی که روی خط میاریم از هلند هست. آقای امیر، سلام می‌کنم به شما، ممنونم که همراه مایید و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. آقای امیر عزیز، صدای من رو میشنوید؟
بله، سلام.
سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه برنامه ساعت ششم هستید. میخواستم نظر شما رو در مورد کارنامه 35 ساله رهبری آیت الله خامنه ای بشنوم. به نظرتون شما این کارنامه رو چطور برآورد میکنید؟
با عرض سلام به مردم ایران، به نظر من کاری که اینها کردن این بود مردم رو با این اسلام شیعه فقهی آشنا کردن. اینها از دوره صفویه یه تخم کاشتن که از نظر من بر کلن بر مبنای دروغ، و این تخم در جامعه رشد کرده بود. اینها خیلی ضرر زیان به مملکت زدن، اما به نظر من شخصا آشکار کردن که اینها تخمی که کاشتن بر مبنای دروغ بوده، و ثمرش هم می‌بینیم که اینها میگفتن حضرت علی نمیدونم مرد عادلی بوده، ما نگاه میکنیم از در ایران چی هست، اینها میگفتن خداوند رحمانه، بلافاصله بعد از انقلاب خداوند جبار ما آشنا شدیم. کارنامه‌شون به نظر من خوب بود، و اینه که میگن ادب از کیا مفتی از کیا دوان، اینها آشنا کردن مردم اسلام شیعه.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم از شما که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای مجید محمدی عزیز، من یه اصلاح هم بکنم، مثل این که من آخرین باری که داشتم میگفتم گفتم کارنامه 35 ساله رهبری آیت الله خامنه ای، که خب مشخصا اشتباه لوبی بوده و کارنامه 25 ساله ایشون هست. محمد رضا هم برای ما نوشته که مشخصا رهبری آقای خامنه ای از ابتدا تا به حال و سیاست هایی که اعمال نمودند باعث شده هر سال طرفداران خود را کم کند، مخصوصا در سال 88 و تصمیم های اشتباهی که باعث شد حتی خیلی از سپاهیان و بسیجی های روشنفکر و پاک نیت هم از طرفداری ایشان دست بردارن. به 6@radiofarda.com فرستاده شنونده ما. آقای محمدی عزیز، در پایان برنامه میخواستم ازتون جنبندیتون رو در واقع بپرسم از سوژه امروز، این در واقع مقایسه دو رهبری و کارنامه 25 ساله آقای خامنه ای.
من فقط یک توصیه خیلی کوچیکی دارم به همه کسانی که میخوان این مقایسه رو انجام بدند. در دنیای امروز شاخصهای روشنی وجود داره برای ارزیابی کشورها در دوره‌های مختلف و همچنین مقایسه کشورها با همدیگر. یک شاخص خیلی نسبتاً علمی سازمان ملل عرضه کرده به اسم شاخص توسعه انسانی، در حوزه‌های بهداشت، آموزش، در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های سیاسی، کاملاً شاخص‌های علمی است. دوستانی که حالا چه میخوان کارنامه منفی جمهوری اسلامی رو نمایش بدن چه کارنامه مثبت رو، من همه رو توصیه میکنم به اینکه برن سراغ این شاخصها و بر اساس شاخصهای علمی اونجا دیگه جای نظر داشتن یا گرایش های مذهبی، گرایش های ایدئولوژیک نیست. میشه کاملا با شاخصهای علمی دوره آقای خمینی رو با دوره آقای خامنه ای مقایسه کرد، این 35 سال رو با دوران پهلوی مقایسه کرد، این 35 سال رو با کشورهای همعرض و همتراز جمهوری اسلامی، همتراز با ایران مقایسه کرد.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم. آقای محمدی جامعه شناس از نیویورک ایالات متحده آمریکا که همراهی کردید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان عزیز یک بار دیگه از شما عذرخواهی میکنم اگر در نیمه دوم برنامه مشکلی داشتید برای تماس گرفتن و با رادیو فردا، ایراد فنی بود که البته در دقایق پایانی این ایراد رفع شد، گویا تعدادی از شنوندگان ما با بوق اشغال مواجه شدن یا تلفنشون وصل نمی‌شد. به هر حال ممنونم از این که ما رو همراهی می‌کنید، از این که ما رو گوش می‌کنید. تشکر می‌کنم از همکارانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده توکلی، میرویس و جان خاکزاد. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما یک بار دیگه تشکر میکنم و دعوت میکنم که همراه رادیو فردا باشید تا حدود یک دقیقه دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم فهیمه خضر حیدری. اگر که نتونستین امروز در برنامه ما نظر خودتون رو بگید، راه‌های تماس ما همچنان به روی شما باز هست. شماره پیامگیر ما در 24 ساعت شبانه روز پذیرای نظرات شماست. در مورد همین بحثی که امروز داشتیم میتونید زنگ بزنید و صدای خودتون رو اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری ما این پیام‌ها پخش میشه. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. عصر خوش.